لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، وألهمنا حقائق دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله این بود که حکم انفال چیست. انفال که بالاخره 10 مورد براش برد رسید در جلسات قبل، امل دارم که اینها حتما حفظ کنید، این زحماتی که ما کشیدیم و استخراجی که کردیم موارد 10 گانه را، انشاءالله در دستتون باشه. بعد صحبت این بود که حالا این انفال حکمش چیه. قبلا در مورد خمس بحث طولانی در گرفت که بالاخره خمس را در عصر غیبت چه باید کرد، بالاخره بحث مفصل گذشت، روایات تحلیل و غیر تحلیل. جمعی که به نظر این حقیر رسید این بود که از روز اول خمس واجب میشه و ائمه هدات معصومین این حکم 1/5 مشاع را برای شیعیانشون حلال کرده اند تا آخر سال و به مقدار معونه، ولی مازاد را باید خمس را بفردازند. در مورد خمس گذشت و جمع بین روایات به عرض رسید، اما انفال را چه باید کرد؟ حکم انفال چیست؟ در این رابطه باز یک استقصاء مفصلی در روایات کردیم. من ابتداءً خود متون روایات را در رابطه یا با خصوص انفال یا با مجموع حقی که ائمه دین سلام الله علیهم در زمین دارند، این روایات را جمع آوری کردند و استقصا کردم. این کلمات ائمه دین سلام الله علیهم را در این 19 روایتی که یا 20 روایتی که مختص است به انفال یا اینکه جامع بین انفال و غیر انفال است، به محضرتان میخوانم، بعد بررسی کنیم نتایجی که در این رابطه بزرگان فرمودند. از کنم که یکی که روایات صحیحه حفظ ابن مختری فرمود فهو للرسول و هو للامام من بعده یزعه حیث یشاء. بله، حالا یکی که میخواد این در صحیحه حفظ ابن مختری به چند روایتی به این مضمونه که انفال را پیامبر اکرم و بعد از او امام هر جا که خودش مصلحت دید و هر جا که خودش خواست قرار میده. البته امام خواستش همون خواسته خداست، نه اینکه نعوذ بالله بر اساس هوای نفس بخواد. فرمود یدعه حیث یشاء. باب اول انفال، حدیث اول. دوم صحیحه معاویه بن وهب کان کل ما غنمو للامام یجعله حیث احب، که باز انفال را میگه خدا پیغمبر یا امام هر جا که خودش دوست داشت انفال را قرار میده. همین باب اول انفال. حدیث سوم مرسله حماد. پس در این دو روایت میگه یجعله حیث یشا یا حیث احب. عرض کردم منتها مشیت اونها مشیت الله، نه مشیت بر اساس هوا و هوای نفس. در مرسله حماد فرمود فذلک له قبل القسمه و قبل اخراج الخمس و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه. همون باب اول انفال حدیث چهارم. در اینجا یکم توضیح داد امام، فرمود که این حق انفال را که عبارت هست از اون چه که صف المال پیامبر انتخاب کرده که یکی از موارد انفال صف المال بود، اینها فرمود که پیامبر یا امام بلهو ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه، که پیغمبر یا امام مایل که این انفال را و این سهم را حتی به آنهایی که دلشون را به اسلام گرایش بده، مؤلفت قلوبهم باشه به آنها و غیر ذلک مما ینوبه، اون چرا که امام او را تشخیص و مصلحت دید در او قرار بده. خب روایت پنجم عرض کنم حضورتون که روایت چهارم روایت علی ابن اسباط که بعد از اینکه پیامبر فتح شد برش فدک و خیبر امثال زاله، که یکی از موارد اسباط همون زمینی که لم یوجب علیه بخیل بلا رکاب، اینجا در این قسمت به خصوص که اختیار را خدا در دست پیامبر اکرم قرار داد، بعد فرمود که و ما فتح الله علی نبیه فدک و ما والاها نزل الله انزل الله علی نبیه آت ذل قربا. اینجا خدای متعال فرمود که بالاخره چون این ما لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب، پس در اختیار توی پیامبر ماست، حالا تو آت ذل قربا حقه، به ذل قربا بده، که جبرئیل نازل شد و گفت خدا فرموده که فدک را به فاطمه زهرا سلام الله علیها ببخش. پس اینجا باز یک مورد انفاله که بر حسب فرمان خدای متعال این انفال را پیغمبر به شخص زهرای اظهر سلام الله علیها داد. پنجم صحیحه، این حدیث باب همین اول، حدیث پنجم از باب اول انفال. ششم صحیحه، محمد ابن مسلم فرمود فهازا کله من الفیء والانفال لله وللرسول فما کان لله فهو للرسول یزعه حیث یحب، که این جزء همون دسته اوله، اون جایی که پیامبر اکرم دوست داره، قهرن دوست خود پیامبر همون مشیت الله در آنجا قرار داد، که اما مورد خاص را بیان نفرمود. همین باب اول حدیث دهم. باز ششمین صحیحه، ابن ابی عمر، اون داستان حکم ابن الباء اسدی که وقتی خدمت امام آمد و بحث کنم که خدمت حضرت باقر علیه السلام، بعد گفتش که پس همه این مال خدمت شما باشه، حضرت فرمود که حضرت باقر فرمود که تنها این یک پنجم نیست، همه مال، فرمود اما انه کله لنا بقد قبلت ما جئت به. اینجا امام میگه تمام این مالی که توی الباء اسدی دست آوردی از بحرین همه مال ماست، منتها این بخشی که آوردی که به عنوان یک خمس، قد قبلت ما جئت به و قد حللت که من امهات اولادک و نسائک و ما انفقت و زمنت لک الجنه. فرمود که اشکال نداره، من این بخشی که گفتی قبول میکنم، اما باقی مال ماست و ما این مال انفاری که در دست توست برای تو حلال کردیم. پس ببینید در اینجا انفال را امام باقر به شخص الباء اسدی تحلیل کرد. خب لهو این که چون تمام انفال و ارض در اختیار امامه، اینجا امام علیه السلام به الباء اسدی تحلیل فرمود. باز همون باب اول حدیث 13 با حدیث روایت دیگر حمزه سمالی، باز از امام باقر علیه السلام، سمعته یقول من احلدنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین اونی که از دست ظالمی آورده که بالاخره مالهاییست که به وسیله خلاف و لفای جور کسی منصوب شده و دست آورده مالی را، فهوه لهو حلال و ما حرمناه من ذالکه فهوه حرام. فرمود از شیعان ما کسی که ما برش حلال کردیم این گونه مال را برش حلاله و اون هم که حرام کردیم حرامه، یعنی باز این بخش از انفاله که امام علیه السلام ها یا به طور کلی به افرادی تحلیل کرده یا احیانا به قضیه خارجیه به شخص خاص. این باب سوم انفال، حدیث چهارم که در زید همین حدیث مرحوم مفید اضافه کرده در حدیث و الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا من ذلك. اون چه که در دست مردم است همه مال ماست، ولی ما برای دشمنانمون حلال نکردیم و اونها در مظلمه ما هستن و ظالمن نسبت به ما، ولیکن ما همین مالی را که انفال است مربوط به ماست ما برای شیعیانمون حلال کردیم. درست. بعد روایت از پنم صحیحه فضلا که جمع زیادی نقل کرده اند، باب چهارم حدیث اول، این روایت خیلی معتبره چون چندین نفر از محمد ابن مسلم مزراله و جمع ان ابی جعفر قال امیر المؤمنین علیه السلام حلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدو الینا حقنا الا و ان شیعتنا من ذالک با آباؤهم یا در بعض نسخ با ابناؤهم فی حل. پس اینجا دنو می فرماید که دیگران در اون چی که تمتع می برند از فرجی یا از اموالی یا از قضا و غیر ذالکی و در شکمشون داخل می کنند، اینها چون حق ما را ادا نکردن، حالا حق چه متعلق به خمس بوده یا حقی که در انفال بوده، اراضی که در اختیار گرفتن باید تصف بدن به امام ندادن، فرمود اونها حرام میکنن، ولی ما نسبت به دوستانمون و شیعیانمون حلال کردیم. پس اینجا باز میبینیم که انفال را ائمه دین حقوقی که در انفال دارن بر شیعیان حلال کردن. صحیحه علی ابن مهزیار که سوال میکنن یجعله، یک شخصی آمد خدمت امام جواد، یسأله ان یجعله فی حل من معکله و مشربه من الخمس، حالا او در خمس سوال کرد، فکتب من اعوضه شیء من حقی فهو فی حل. خب کسانی که قدرت ندارن که حق ما را بپردازن براشون مشکله، چنین کسانی در حل حلیتن. باب چهارم حدیث دوم که مورد جواب امام حق امامه و میخواد خمس باشه یا غیر خمس. روایت کناسی هم باز که همین حدیث دهم باب چهارمه، فرمود که از کنم که برای شیعه ما حلال کردیم به همین مضمونه. یازدهمین روایت، روایت صالح ابن مکرم ابی خدیجه که روایت معتبر بود، فرمود هذا لشیعتنا حلال الا فبعد لشیعتنا حلال مکذا الا یوم القیامه، اما والله لا یحل الا لمن احللنا له. همین باب چهارم حدیث چهارم منفال در اینجا فرمود بین که ما برای شیعیانمون این حقوقی که در انفال داریم حلال کردیم. روایت دوازدهم، داوود ابن کثیر رقی عن صادق علیه السلام یقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احلمنا شیعتنا من ذلک، حدیث هفتم همین باب چهارم، که باز امام به طور کلی حقوقی که در اموال و در اراضی دارند برای شیعیانشون حلال کردند. روایت 13 فضیل عن الصادق قال امیر المؤمنین لفاطمه علیه السلام احلی نصیبک من الفی، در خمس تنهانه فرمود اون فیی که حق خدا و رسول است و بعد به شما میرسه، به ما میرسه، احلی نصیبک من الفی لآباء شیعتنا لیتیبو. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو. این هم حدیث باب هم چهارم، حدیث دهم، که فرمود باز ما همین نصیب فیعی که داریم برای شیعیانمون حلال کردیم. روایت بعد 14 صحیحه عمر ابن یزید در داستان مسمع ابن عبدالملک عبد سیار که مقدار زیادی پول آورد خدمت حضرت و بعد گفت که این من یک هشتم یک پنجمش که 80,000 درهم بود، عمر فرمود یا ابا سیار الارضو، دقت کنید، الارضو کلها لنا، همه زمین مال ماست، فما اخرج الله منها من شیئن فهو لنا، هرچه از زمین خارج بشه مال ماست. قلت انا احمل الیک المال کله، پس من تمام این 400,000 درهم را خدمت شما بیارم. فقال لی یا ابا سیار قد طیبناه لک، ما برای تو حلال کردیم، وحللناک من فزم الیک مالک، باقی مالی که به ما داری بردار ما رو خودت. و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم محللون. و این شامل انفال به طور کلی میشه، میگه هر چی که در زمین هست ما برای شیعیانمون حلال کردیم و محلل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا صلوات الله علیه فیجبیهم کسق ما کان فی ایدی سواهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغیرتن. خب این باز در مورد انفال میفرماید که برای دشمنان ما و غیر شیعه حرامه، ولی ما برای شیعیان و مباییان خودمون حلال کردیم. پس باز مورد انفال را در اینجا میفرماید که برای شیعیان حلاله. خب اینجا باب همین چهارم، حدیث 12 که نظیر همین هم در مرحوم کلینی نقل کرده از ابن محبوب، که حدیث 12 همین بابه، یعنی در تتمه همون حدیث 12. 15 حدیثی که بیان میکنه حال انفال را صحیحه عمر ابن یزید ان رجل اخذ ارضا مواتا، که یکی از موارد انفال گفتیم زمین مواته، ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها، اهلش به اون ارز کنه که این منجلی شدند و اعراض کردن از این زمین. حالا یه مردی پیدا میشه این زمین را لحیا میکنه، فعمرها و اکرا یا و کرا انهارها و بنافیها بیوتن و غرسیها نخلن و شجرا. حالا یه کسی رفتی زمینی که جزء انفال بوده این کار را کرده، آبادش کرده. فقال ابو عبدالله، امام فرمود کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین، از طایفه مؤمنین و از شیعیان ما، من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یعدیه الى الامام فی حال الحدنه فاذا ظهر القائم علیه السلام فلیعد، فلیوت نفسه الا ان یوخذ من. خب اون وقت که مال امامه، وقتی که ولی از سشوا بودن دیگه خود توتین نفس کنه که هرچه هم کرد اطاعت کنه. این هم حدیث همون باب چهارم، حدیث سیزدهم و بالاخره روایت شانزدهم. حارث ابن مغیره نصری در از کن داستان اون نجیه که آمد و خدمت امام صادق علیه السلام نشست و اونجا گفتش که بالاخره با من بدون تقیه حرف بزن. حضرت حرکت کرد و نشست و بعد که نشست سوال کرد که ما تقول فی فلان و فلان، در اون دو نفر چه می فرمایید؟ خب بعد حضرت این دقت کنیم یا فقال یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف المال. خب علاوه بر خمس، انفال را امام علیه السلام نام برد و بعد فرمود والله هما اول من ظلمنا حقنا. این دو نفر حق ما رو از انفال و خمس ظلم کردن فی کتاب الله. بعد فرمود اللهم قد احللنا ذالک لشیعتنا، این انفال را ما برای شیعیان خودمون حلال کردیم. پس یکی از مورد بحث انفال که چه موارد شاید کرد این که امه فرمودن انفال را ما برای شیعیان حلال کردیم، پس یکی از مورد مصرف شیعیان. حدیث هفته هم این روایت را یونس ابن زبیان و معل ابن خنیس یا این یا او بالاخره نقل کردن در سؤال از امام صادق مالکم من الهاز الارض، بفرمایید چی شما از این زمین حق دارید؟ فتبسم حضرت تبسم کرد ثم قال ان الله بعث جبرئیل امخ اجرا انهارن، که همون هشت نهر بزرگ در دنیا ایجاد کرد. بعد فرمود این انهار و غیر اینها فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شیء الا ما قصب علیه. بعد فرمود که خلاصه این انهار هشتگانه و تمام اراضی که به وسیله این انهار سقی میشن و شوریشن و کشاورزی حاصل میشه نفع میبرن، تمام اینها مال ماست. بعد فرمود ان ولینا لفی اوسع فی ما بین هازهی الا هازه. بعد فرمود که بله دوستان ما در سعه هستند در بین آسمان و زمین. بعد فرمود این آیه را قل هی للذین آمنو، دقت کنیم این نکات را که عرض میکنن توجه، قل هی للذین آمنو فی الحیات الدنیا. بعد اشاره کرد زیاد کرد امام المقصوبین علیها، همین انفاری را که برای مردم مؤمن قرار داده شده قصد شده، خالصت لهم یوم القیامت بلا قصبه. حالا اینجا این با قصد کردن از دست ما شیعان ما گرفتن، بلی بالاخره حسابشون در قیامته. ولی منصود اینی که خدا میگه قل هی للذین آمنو، این انفال برای مؤمنینه. هشتم روایت عبدالعزیز ابن نافع، این هم همون باب باز از کنم حضورتون که چندم بود، باب چهارم حدیث پونزدهم یارن. روایت عبدالعزیز ابن نافع که میگه ما از امام صادق طلب اذن کردیم، جمعیتی نشسته بودیم دو نفر دو نفر میرفتیم، بعد ما گفتیم که پدرمون را بنی امیه گرفتند و فلانند و بالاخره این پدرمون منافع زیادی برده و اونها تحلیل کردن، اما ما میدونیم که اونها حق این تحلیل نداشتن، شما چی میفرمایید؟ امام فرمود که فقال له انت فی حل مما کان من ذالک و کل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذالک. همان باب حدیث هجدهم که امام فرمود برای شما بالاخره دوستان ما این عرض کنم که جنگی که واقع شده بدون اجازه ما که تمام مربوط به ماست، این را ما بر شما حلال کردیم. نوزدهم هم روایت باز ابی حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام فرمود ان الله جعل لنا اهل البيت صاما ثلاثه في جميع الفي فقال تبارك وتعالى معلم ان ما قنمتم من شيء طب اخر بعد فرمود فنحن اصحاب الخمس بل في وقد حرمناه على جميع الناس ما خلاشی اتنا بس انفارا ما بر شیعان حلال کردی والله یا ابا حمزه ما من ارض تفته ولا خمس یخمس فیضرب على شیء من الا کان حراما على من یصیبه فرجن کان او مالا چه مربوط به ناموس فرج بشه یا مربوط به مال بشه که باز همون باب چهارم حدیث 19. خب میل داشتن که به متون دقت کنید، کلماتی که در این روایات وارد شده گاهی میگه تمام زمین مال ماست و ما عرض کنم که حلال کردیم برای شیعیانمون اون چی که انتفاع ببرن، گاهی هم تحلیل شخصی کردن، گاهی هم تحلیل کلی و عمومی. امام علیه الصلاه و السلام فرموده نسبت به انفال. خب از کنم بعض از اعلام معاصرین خواستن یه بچه جمعی برای این روایات کنن و یک مراتبی به اصطلاح خود از کنم از مسئله مالیت و ملکیت ترتیب بدن تا ببینیم چطوری میشه که جمع کنیم بین از این طرف که همه زمین مال اونهاست، از این طرف که تحلیل از کنم که انفال به چه کیفیته. اما به فکر فاطر ما که بررسی دقیقی به صلاح خودمون فکر میکردیم و زیاد در برش بررسی کردیم بیشب تا چند نصف شب، مجموعاً وقتی که دقت کردیم ملاحظه بفرمایید ببینید خداوند متعال بلا اشکال خالق تمام آسمان و زمین و به ملکیت حقیقی که به اصطلاح فلسفی بهش میگن جده، مالکیت حقیقی تمام جهان برای خداوند متعال، در این جهت بحثی نیست. این ملکیت، ملکیت مسلما حقیقی است که همون جده فلسفه است. یه مرتبه نازل‌تر این ملکیت انسان بر اعضا و جوارحشه. خب هر کسی هم نسبت به اعضا و جوارحش یک گونه مالکیتی داره، به حق داره که اعضا و جوارح را به کار بگیره برای ایجاد شغلی درآمدی غیر ذالک. مرتبه نازل‌تر از این عبارت از ملکیت اعتباریه، این که افراد مثلا مثل این که زوجی میشه کسی برای کسی بالاعتبار، دیگری هم با خریدی، با ارثی، با احیایی و غیر ذالک مالک میشن. این ملکیت، ملکیت مرتبه نازله از ملکیت حقیقی است که نامش ملکیت اعتباری است. خداوند متعال و نظام این جهان هم پر واضحه که برای ملکیت اعتباری مستقره، بالاخره جهان بر این اصل مستقر است که افراد بالاخره نتیجه کارشون، اعمالشون را مالک میشن به ملکیت اعتباری. و الناس مسلطون علی اموالهم ولا یحل لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذنه. این ملکیت اعتباری موضوع برای بسیاری از احکام از قبیل قصد، تصرفات حلال حرام و غیر ذالک. خب این که بحثی نیست. از طرفی فضلای محترم، خداوند متعال میگه ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل. ما این جهان رو خلق عبث نکردیم، برای اساس اراده دقیق الهی برخواسته از علم و حکمت و قدرت نامتناهی ما این جهان آفرینش را خلق کردیم، بی خود نخلق نکردیم، عبث هم نبوده، بر اساس صدفه و اتفاق هم جهان خلق نشده. به قول معروف در حساب احتمالات ثابت میشه که مسلما این خلقت باید این جهان مخلوق خدای حکیم کذایی باشه. قهرم میفهمد که خب ما که بی خود اینه نیافردیم، حتما یک غرضی در خلقت این عالم با این همه دقتهایی که در این جهان خلقت است از آسمان و زمین و این نظامی که بهترین دلیل بر وجود خالق واحد حکیم قادر عالم علی الاطلاق مسلما باید بی غرض نباشه. خب چه غرضی در این خلقته؟ پس نکته دوم. نکته سوم، غرض از این خلقت را می‌بینیم خداوند متعال در یک آیه میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. در حدیث قدسی هم هست کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خداوند متعال، حالا میگن گاهی از اوقات اینه، یه مثلا هنرمندی، حالا ولو هنرش را نخره کسی، اما میل داره هنرش را ابراز کنه، نشون بده. یه نقاش بسیار ماهری ما می‌بینیم ولو هیچ به فکرم نیست، اما می‌نشینه توی خانه یک نقاشی بسیار بزرگی چندین ماه می‌کشه. چرا؟ هدف اینه که نظر نشون بده هنر خودش را. چرا نشون بده؟ برای اینکه بیان اجیال بعدم که بیان بگن این عجب انسان هنرمندی است. آن نظام الملک نیشابوری تابلوش به چند میلیارد تومان مثلا خرید و فروش میشه. و همینطور خدای متعال هم میگه کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این خلقت هم برای اینکه من خدا شناخته بشم، معلوم بشه این جهان را خالقی است، اون هم خالق حکیم، که ما از همین مخلوق پی به صفات الله هم میبریم، علاوه که بر ذات خدا پی میبریم به صفات خدا، حکمت و علم و قدرت و غیر ذالک هم پی میبریم. بنابراین نتیجه خلقت این جهان عالم لیعبدون ای لیعرفون به این منظور آفریده شده که مردم خدا را بشناسند و خدا و خالق عالم هستی شناخته بشه که این جهان را خالقی است و خدای حکیمی است. بسیار. حالا اگر این چند چیز را کنار هم بگذاریم که جهان خلقت عبث آفریده نشده، مسلماً یک هدف بزرگی بوده، این هدف بزرگ را در حدیث قدسی و آیه کریمه میگه معرفت الله، خدا شناخته بشه. طبعاً سوال پیش میاد پس کی در این جهان لایق است که این نعم بیکران به او داده بشه؟ اگر هدف از خلقت اینه که خدا شناخته شده باشه، طبعا اون کسانی که به تمام معنی الکرم عارف به خدا هستن و آشنای به خدا هستن و پیوسته رکعن و سجدن و غیر ذالک الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینها مصادیق کامل اونهایی هستند که خدا برای اونها این جهان را آفریده، چون خدا برای شناخت شدن خودش و برای معروف شدن و معرفت الله ساخته جهان را، بس مصادیق کامل و عرفاء بالله عبارتن از انبیا اینه که پس تمام زمین مال ماست. ولقد كتبنا في الزبور ان الارض يورثها عباد الصالح. این یورثان نه بعد، همه وقته. همونطور که در فنب نخوندیم که گاهی کانه برای وقت خاص نیست، کان الله علیما به حکیما، یعنی همه وقت خدا علیم حکیمه. این هم که ان الارض يورثها عباد الصالح، نه یه وقت خاص، بعدن همه وقت یورس ها عبادی سالیم. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این جهان خلقت و این همه چیزها برای مؤمنینه. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، پس اینکه یورس ها عبادی سالیم نه بعد، این همه وقت یورس ها عبادی سالیم، همه وقت این جهان خلقت که برای بندگان صالح و برای معرفت الله ساخته شده، پس بنابراین مصادیق کامل و لایق به معرفت الله انبیا اعظامند و بعد هم ائمه و خدات معصومینند. پس توجه کنید، این مسئله این نیستش که بعض از معاصرین خیلی تکیه می کنند به این که نه، تمام اینها برای سیاست جامعه و برای اداره جامعه هست و برای منصب امامت و ولایت. نه، بنده بالاتر از میکنم، همونطور که متون روایات اینه میگه، الارض لنا، در یه روایت فرمی الدنیا والآخره لنا، لولاک لما خلقت الافلاک، هم حالا روشن میشه. ما این عالم را برای معرفت خلق کردیم، شناخته شدن خودمون خلق کردیم. شما گل سر سبد عرفان بالله هستید، بنابراین پس این عالم هستی مصادیق کامل اشخاصی که خلق لأجلهم عرفاء بالله هستند. خب مسئله این نیست که فقط از بابی که سایس جامعه هستند، نه، اساسا اینها به ما این که بندگان عباد مربو در دعای ایشالله روزای چیز نمیخوانیم، اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعو تبهی ولات امرک، المعمونون علا سرک، المستبشرون لامرک، الواصفون لقدرتک، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. اینها براستی مظاهر اصلی ذات حق متعال هستند. اینها هستند که در حقیقت عالم خلقت برای اینها آفریده شده. درست هم هست، لولاک لما خلقت الافلاک، این جهان برای معرفت خلق شده. کاملترین مصادیق معرفت رسول گرامی اسلامی که عقل کل است و به قول معروف هادی سبله. لذا چه باشن سایس جامعه فضلا، چه نباشن سایس جامعه، چه امام مردم باشن، مردم بپذیرن امامت اونها را چه نپذیرن، بالاخره این جهان برای اونهاست، برای اینکه ان الارض یورثها عبادی الصالحون، اینا مالکان. خیلی حالا که مالکان، خیلی هم دست اونهاست، مایم به هر کی میدن بدن، به هر کی ندادن ندادن. خب پس چرا در این جهان حرف این همه کافرن و از این طرف هم در روایات زیادی هست که بالاخره آثار ملکیت، دقت کن فاد حیدری، آثار ملکیت اعتباری رو شما میدید به کفار و میگید از کشو سنی کافر خالی مالک داشت مالک میشه، و این را نمیگید شما، این با این جمع منافاتی نداره. ببینید از طرف دیگر خداوند متعال فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها به حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما امانت تکلیف را بر آسمان و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، همه عبین ان یحملها، ما نمیتونیم به تکلیف بر بیاییم. اما خدا در انسان ودیعه گذاشت عقل و خرد و قدرت اختیار و انتخاب را، بر اساس اینکه از اول این موجود را آفرید با این خصوصیت که دارای منش باشه و دارای عقل و تفکر باشه و دارای از کنن قدرت انتخاب باشه، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ما این بشر را با این خصوصیات خلق کردیم و در این جهان فرستادیم برای اینکه اینها بیان خداشناس بشن، برای اینکه این موجود به قدرت خودش و به انتخاب خودش در این جهان راه را از چاه تشخیص بده و برگزینه. خب خدایا تو این همه مردم خلق کردی، اینا هم که مجبور به خلقت نیست، به اطاعت نیستن، اینا ملائکت الله که نیستن که رکعن لا یسجدون و سجدن لا یرکعون، اینا بناست بر اساس عقل و اختیار و انتخاب معرفت تو را بپذیرن، عبادت تو را بپذیرن. خب پس لا محاله خدایی که این جهان را آفریده و در این زمین چنین موجود مختاری را قرار داده، بالاخره برای این مردم باید تأمین زندگی کنه، باید تأمین حیات کنه. خب بله، باید اینها بمانن مدتها، عقلشون را به کار بگیرن، بعد انبیا به عنوان معلمان بشریت بیان راهنمایی کنند. ان لله تبارک و تعالی حجتان، یک حجت عقل و خرد، حجت دیگر انبیا هستند. پس باید خدای متعال برای این مردم وسیله معیشت در دنیا فراهم کنه. خب بالاخره تو خدایا خلق کردی اینها را، این موجود را در بین همه موجودات عالم، ولقد کرمنا بنی آدم، در این زمین آفریدی و به او قدرت عقل و قدرت انتخاب دادی. پس این قدرت عقل و انتخاب اقتضا داره هم معیشت، ادامه عیش، ادامه معیشت و زندگی. این ادامه معیشت و زندگی نیاز داره به آب، به خوراک، غذا، حواس، هزارها نعمی که تو آفریدی. لذا اگر دقت کنید فضلا، همین امروز من تصادفاً قرآن باز کردم، دیدم از آیه 3 تا آیه 14 سوره اسر نحل مرتباً خداوند متعال داره گزارش نعمش رو به بشر میده. بشر، ما برای تو سخرنا جبال را، سخرنا از کنم زمین را، انبتنا برای حبن. این که هی در خداوند متعال اشر را آفرید برای ادامه حیات بشر، ناچار نیاز به اینی که بشر بتوانه از این زمین و از این معاش کنم که نعمی که در زمینه معاشش را و زندگیش را ادامه بده. پس لا محال این ادامه مستلزم اینی که یک نظمی هم باشه، هرکی هرکی نباشه. این نظم هم اقتضا میکنه که بله کسی که احیا کرد زمین را مال او باشه، دیگران متعرضش نشن فلان. اما ببینید آقایون، مافوق این کدام بود؟ فوق این برای کی خلق شد جهان؟ فوق این خدای متعال جهان را بر اساس غرض از خلقت برای آنانی که مصادیق کامل غرض از خلقتند برای اونها قرار داده. اما منافات نداره که چون این جهان باید مشر بیاد و در این جهان خدا را بشناسن، هدف از خلقت معرفت الله بوده. کی معرفت الله پیدا کنه؟ همین بنی بشری که از جهان، از فهش به زمین آمدن، حالا که آمده اند باید در این زمین زندگی کنند و تأمین معرفت الله و عبادت الله کنند. خب این نیاز به معیشته، معیشت نیاز به قانونه، یکی از قوانین مسلم این اعتباریاته. حالا اگر این نکاتی که عرض کردم کنار هم بگذارید، به نظر من قشنگ روشن میشه که معانی این روایاتی که طیبنا لشیعتنا احللنا چیه و به راستی مالک اصلی آنانند و بعد که آنانند مردم دیگر به ملکیت اعتباری مالک بشن، اما ملکیت مافوق اعتبار برای ائمه دین و عارفان بالله است. والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا الى بعد نوروز صلی الله